به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
گلی دیگر به دروازه علی خامنه‌ای، فرصت شادی که به اعتراض تبدیل شد. قهرمانی پرسپولیس و شعارهایی که رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. جوانانی که در سراسر ایران خامنه‌ای را مقصر مشکلات خود می‌دانند. حمله در خشکی و پاسخ در دریا، یک نفتکش و حمله‌ای که چند کشور را درگیر کرده. اسرائیل ایران را مسئول حمله به نفتکش مرسر استریت در دریای عمان می‌داند. العالم، شبکه نزدیک به سپاه، میگوید این حمله تلافی حمله اسرائیل در خاک سوریه است. ردپای ایران در بزرگترین پرونده پولشویی تاریخ کشور بحرین. بانک ملی و صادرات به دستور بانک مرکزی در منامه پولشویی میکردند. بحرین حکم زندان و جریمه صادر کرد. تهران فعلا سکوت کرده. و سایه طالبان بر سر نیمی از شهرستان‌های افغانستان، درگیری‌های شدید در هرات و هلمند، وحشت از غلبه طالبان نیروهای محلی را به صحنه آورده. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. یک پیروزی شیرین دیگر برای تیم پرسپولیس و طرفدارانش. پنجمین قهرمانی پیاپی در فوتبال ایران که مسلماً جشن و شادی به همراه داشت. اما این جشن تبدیل به اعتراض شد. اعتراضی علیه شخص اول حکومت، یعنی علی خامنه‌ای. شعارهای متفاوت در شهرهای مختلف با یک مضمون مشترک. جوانانی که در سراسر ایران ناخشنود از وضعیت موجود، رهبر جمهوری اسلامی را مسبب همه مشکلات و نابسامانی ها می دانند. اگر در اعتراضات سالهای گذشته شعارها مسئولان بیکفایت را خطاب قرار می داد، در این روزها همه علی خامنه ای را خطاب قرار می دهند. او که درباره همه چیز، از کتابهای درسی، فضای مجازی تا سیاست خارجی اظهار نظر می کند و سرمشق می دهد و در بزنگاه‌ها تقصیر را گردن دیگری می‌اندازد. او که گاه‌گاه از ناکجا آباد در قاب تلویزیون‌ها ظاهر می‌شود و اظهار نظری می‌کند که زندگی 80 میلیون ایرانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
مهم نیست چه تیمی در چه بازی‌های قهرمان می‌شود. اینجا در ایران فعلاً بازنده هر بازی یک نفر است. در حالی که دستگاه تبلیغات حکومت سرمایه‌گذاری زیادی برای برجسته کردن یک عید مذهبی کرده بود، شادی هواداران تیم پرسپولیس در خیابان‌های ایران به تجمع‌های ضد حکومتی تبدیل شد. از محله تهران پارس در تهران شعارهایی شنیده شد که این روزها برای شهروندان ایران آشناست. صدایی که در خیابان‌های دیگر تهران هم انعکاس داشت. هواداران فوتبال که با ادبیات خاص خودشان علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. در شهر بهارستان در جنوب غربی استان تهران هم جشن قهرمانی پرسپولیس به تجمع علیه نظام تبدیل شد. و بار دیگر شعارهایی که این روزها در بزرگداشت پادشاهان پهلوی بسیار شنیده می شود. در نسیم شهر نیروهای پلیس به مردم هجوم بردند. مامورانی که در شهریار به نظر می رسید از شادی مردم می ترسند. در قم اما برخورد با مردم تندتر بود.
پلیسی که شوکر برقی میزنه به مردم وقتی دارن برای پرسپولیس خوشحالی میکنن.
در شرایطی که حکومت اینترنت خوزستان را تا حد امکان قطع کرده تا صدای سرکوب شنیده نشود و ماموران امنیتی در این استان خانه به خانه معترضان به بی‌آبی را بازداشت می‌کنند، ویدیویی از با آتش کشیده شدن تندیس خامنه‌ای در مقابل حوزه علمیه اهواز منتشر شده و این ویدیوها از شادی هواداران پرسپولیس در ماهشهر و شوشتر تصویر زندگی مردمی است که در جای جای ایران تنها نماندند. مادران داغدار قربانیان کشتار آبان‌ماه زیر برج آزادی تهران.
مادران داغدار نماد آزادی و عدالت این مملکت هستند. از تهران تا خوزستان اتحاد.
صدای آنها در مترو تهران هم شنیده شد. در حمایت از خوزستان. تلاش برای سرکوب این صدا، مردمی که حالا در گوشه و کنار ایران ترسی ندارند که با کسی رخ به رخ شوند که او را عامل اصلی مشکلات کشور و برباد رفتن رویاهایشان می دانند، از جمله اینجا در پیاده راه مرکزی رشت. و شنبه صدای همبستگی با مردم خوزستان در مقابل تئاتر شهر تهران پیچید. با طعم انتقاد از حکومتی که به جای تامین آب معترضان را سرکوب می کند. شعار علیه جمهوری اسلامی و شلیک ماموران امنیتی. یک شب و روز ناآرام دیگر در ایران علیه کسی که این روزها هر اتفاقی بیفتد او خود را ضد قهرمان تمام قصه ها کرده. مشتبه پور محسن، ایران اینترنشنال.
فرزین وحدت، جامعه شناس و پژوهشگر فلسفه از نیویورک به ما پیوستن. خوش اومدین به برنامه امروز. جناب وحدت، گزارش رو دیدید و شنیدید، بیشتر شعارها علیه شخص اول مملکت علی خامنه‌ای. فکر می‌کنیم واقعا چطور میشه این موضوع توضیح داد در بستر جامعه ایران که چرا مردم الان دیگه فقط همه چیز رو از چشم علی خامنه‌ای می‌بینن؟
بسیار خوب. ببینین، یک فرایند 150 ساله به اینجا منتهی شده. مردم ایران در این 150 سال به تدریج از حالت منفعل بودن، ستمپذیر بودن، استبداد پذیر بودن و سستی و زبونی و خاری در اومدن به تدریج و فاعلیت و عاملیت کسب کردن و از این رو به حقوق اساسی شهروندی، مطالبه حقوق اساسی شهروندی شروع می کنن. ببینید، با انقلاب مشروطه مقدار مسئله آزادی بریان شد، مطرح شد در ایران و بعد اینها رو یه تعداد کمی رو از میان جمعیت ایران اون حالت سستیشون از دست دادن، بی‌ارادگیشون از دست دادن و این بست پیدا کرد با رضا شاه، با توسعه شهرنشینی، با توسعه صنعتی شدن، تحصیلات، دانشگاه، همه اینا اون مردم منفعل ایران کم کم به تدریج اون انفعال از دست دادن و تبدیل به آدم‌های کنشگری شدن. با محمد رضا شاه هم همین فرایند ادامه پیدا کرد و بیشتر شد. مردم از اون حالت سستی، خمود و جمود و بی حرکتی در اومدند و که به انقلاب 57 رسید. انقلاب ها میتونن این حالت فاعلیت و عاملیت انسان ها رو خیلی بیشتر تشدید بکنن، برای اینکه به حرکت در میان ف... فعالیت انجام میدن، توی تظاهرات شرکت میکنن و به همین نسبت جنگ خانمانسوز 8 ساله ایران مردم ایران رو تکون داد، از اون حالت منفعل بودن خیلی ها رو در آورد و بهشون عملیات و فعالیت بخشید و روی دیگر سکه این عملیات و فعالیت حقوق شهروندی کسی که خودش روی انسان کنشگر و انسانی که در دنیا منشأ تأثیر میبینه، حقوق شهروندی، حقوق سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعیش رو مطالبه میکنه. الان میبینیم که مردم ایران مطالبه گر شدن، ولی از اون طرف جمهوری اسلامی همین مردمی که در حال برانگیخته شدن بودن رو سرکوب کرده، همه خواسته هاشون رو سرکوب کرده، نخور، نمیدونم، ننوش، لباست اینطوری باید باشه، اینطوری نباید باشه، آزادی های سیاسی رو سرکوب کرده. به همین منوال این دو جریان، یکی اون حالت کسب فعالیت و عملیات و سرکوب شدن در این
فرزین مسئله سرکوب اشاره کردین. ما شاهد هستیم تمام اعتراضات تو سالهای اخیر به شدت سرکوب میشه، اینترنت قطع میشه، افراد کشته میشن، دستگیر میشن. چه چشم‌اندازی رو شما برای ایران آینده میبینید با این نحوه کنشی که کنش و واکنشی که بین ملت و دولت ایران هست؟
اجازه بدین قبل از این یه اشاره بکنم که این سرکوب ها عامل اصلیش علی خامنه ای بوده و مردم ایران با فراست این رو دریافتن. به خاطر همینی که تمام شعارها بر علیه علی خامنه ای هست. در مورد سوال دوم شما، ببینین به نظر من این سرکوب ها ادامه خواهند پیدا کرد و جمهوری اسلامی هم یه مقدار اشتهای قدرت رو داره و اشتهای در باقی موندن در قدرت رو داره، ولی فکر میکنم در میان مدت حتی اکثر شاید مردم ایران فائق میشن بر این، به خاطر اینکه این جریاناتی که اتفاق افتاده در این 150 سال اخیر و سرکوب هایی که شده به یک نقطه این رسیدن که زخم باز، دمل باز شده و چرخه داره میریزه بیرون و این رو نمیشه خیلی جلوشو گرفت.
ممنونم از شما فرزین وحدت، جامعه شناس و پژوهشگر فلسفه از نیویورک. حمله به نفتکش مرسر استریت در آبهای عمان واکنش‌های زیادی به دنبال داشته. امبری، شرکت بریتانیایی مسئول امنیت دریایی، در پاسخ به ایران اینترنشنال کشته شدن 2 نفر از خدمه یک کشتی از جمله یک شهروند بریتانیا رو تایید کرده. اسرائیل مدعی شده که ایران با چند پهپاد به این کشتی حمله کرده. وزیر امور خارجه اسرائیل در تماس با همتای بریتانیایی خودش خواستار دادن پاسخی سخت به جمهوری اسلامی شده. این در حالیه که شبکه العالم وابسته به سپاه پاسداران مدعی شده حمله به کشتی مرسر استریت در پاسخ به حمله اسرائیل به نیروهای مقاومت در فرودگاهی در سوریه رخ داده. هومن امیرقاسمی و جزئیات بیشتر.
حمله به نفتکش مرسر استریت تحت مدیریت شرکت دریانوردی زودیاک متعلق به ایالوفر، یک تاجر اسرائیلی. این نفتکش ژاپنی با پرچم لیبریا در نزدیکی سواحل عمان به سوی بندر فجیره در حرکت بود که مورد حمله قرار گرفت. 2 خدمه نفتکش، یکی بریتانیایی و دیگری شهروند رومانی، کشته شدند. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، آن را به طور واضح یک حمله پهپادی توصیف کرد. این در حالی است که شبکه خبری العالم وابسته به حکومت ایران در گزارشی آورده، منابع آگاه به این شبکه گفتند حمله به کشتی اسرائیلی در آبهای عمان در پاسخ به حمله اسرائیل به فرودگاه زبعه در سوریه رخ داده است. حمله ای که طبق این گزارش 2 کشته بر جا گذاشت.
بر اساس بیش از 20 سال تجربه من، بسیار امکان پذیره که ردپای یک کشور در این حمله وجود داشته باشه، به خاطر اینکه خیلی غیر ممکنه که یک گروه غیر دولتی به تنهایی چنین کاری انجام بده.
از سوی دیگر، یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، در یک تماس تلفنی با همتای بریتانیایی خود گفت این حمله نیاز به پاسخی سخت دارد. او در توییتی نوشت:
ایران تنها مشکل اسرائیل نیست، بلکه صادر کننده تروریسم، ویرانی و بی‌ثباتی است که به همه ما آسیب می‌رساند. دنیا نباید در برابر تروریسم ایران که آزادی دریانوردی را به مخاطره می‌اندازد سکوت کند.
در این حال نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این حمله را موجب نگرانی عمیق ایالات متحده دانست و افزود این کشور برای یافتن حقیقت با همپیمانان بین المللیش در حال همکاری است. همزمان نیروی دریایی ایالات متحده تصاویری از اعزام نیروهایش برای کمک به خدمه این کشتی منتشر کرد و سنتکام اعلام کرد ناو هواپیمابر رونالد ریگان این کشتی را اسکورت می کند و متخصصان آمریکایی روی عرشه آن مستقر شدند تا از به خطر نیفتادن باقی خدمه اطمینان حاصل کنند. حمله به نفتکش مرسر استریت در ادامه حملات به چند کشتی مرتبط با ایران و اسرائیل در ماه‌های اخیر صورت گرفته، از جمله انفجار در کشتی هلیوس ری در دریای عمان اواخر سال گذشته. زنجیره‌ای از حملات که به احتمال زیاد حمله به نفتکش مرسر استریت آخرین حلقه از آن نباشد. هومن میرقاسمی، ایران اینترنشنال.
بن سبتی، پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل، از تل آویو همراه ما شدن. خوش اومدیم به برنامه امروز. آقای سبتی، اسرائیل با قاطعیت داره میگه که این کار ایران بوده با حمله پهپادی. چه شواهدی در دست دارن و از کجا اینقدر مطمئن هستن و با اطمینان دارن ایران رو متهم میکنن؟
شب بخیر به شما و بینندگان. البته من فکر میکنم بر طبق گزارش شما، همونطور که گفتین، یکی از خصوصیت‌های رژیم ایران اینه که همیشه بعد از عملیاتی که انجام میده، حتی از سالهای 80 میلادی به بعد، همیشه با افتخار در رسانه‌های عمومیش اعلام میکرد حمله‌های حزب الله، حمله‌های حماس، حتی در جنگ ایران و عراق. ما میبینیم در شبکه العالم، روزنامه های وابسته به سپاه دیشب، امروز صبح جشن گرفته بودن. آقای حسین دلیریان که یک خبرنگار وابسته به سپاه هست، ایشون با شادی در این باره می نویسه و صحبت میکنه. اینها همه میتونه شواهدی باشه برای اینکه ایران پشت این مسئله هست. و البته بر طبق همونطور که در گزارشتون گفتین، در موارد قبلی هم دست ایران در کار بوده و ایران خیلی به قدرت پهپادی خودش افتخار میکنه. همه اینها میتونه شواهد و دلایلی باشه برای اینکه ایران پشت این مسئله باشه. و یک جمله دیگه هم من بگم در مورد آیتم قبلی، در مورد تظاهراتی که در ایران هست، بعید نیست و اینو ما شاید بعد از الان فکرشو بکنیم که ایران میخواد مشکلات داخلی خودش رو به بیرون صادر کنه و یک نوع آتشی برپا کنه در منطقه، که حواس همه از مسائل داخلی ایران پرت بشه به مسائل اسرائیل و اینجور چیزا.
اسرائیل اعلام کرده که ما پاسخ سختی خواهیم داد به ایران، با همتای بریتانیاییش هم صحبت کرده. فکر می‌کنید دولت نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هم الان پوده 5 روز دیگه روی کار میاد، دولت ابراهیم رئیسی، آیا باید شاهد دور جدیدی از تنش‌ها بین دو کشور باشیم در آینده نزدیک؟
ببینید، من فکر کنم 43 سال تنش هست. من دیگه نمیدونم، وقتی سال 81 دو ایران حزب الله رو برپا میکنه، دیگه چه تنشی بیشتر از این میتونه باشه؟ البته این جواب دو قسمت داره. اسرائیل به هر حال باید، اگر واقعا میدونه که ایران پشت این مسئله هست، باید جواب سختی بده، چون سیاست امنیتی اسرائیل همیشه دائمی و یکسان هست. فرقی نمیکنه که کسی، باید در مقابل این مسئله وایسن، و مخصوصا دولت جدید آقای بنت که باید خودش رو نشون بده در این مورد و باید یک نوع سرسختی بیشتری نشون بده، مثل همین توییت آقای لپید که گفتین یا مسئله دیگه که بعدن پیش بیاد. قسمت دوم این مسئله گفتگوهای بین المللی در مورد مسئله هسته‌ای ایران هست و ایران مثل این که میخواد قیمت این هزینه این گفتگوها رو بالا ببره و حتی انتخاب شدن آقای رئیسی هم مثل این که قسمتی از این موضوع هست. پس مسلماً که ما داریم میریم به طرف یک دوران پرتنش، چه در کوتاه مدت چه در میان مدت. این یکی دو سال آینده به هیچ وجه آرامش بخش در این منطقه نخواهد بود.
ممنونم از شما، بن سبتی، پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل از تل آویو. جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها در سال‌های اخیر دست به ترفندهای متفاوتی زده. اردیبهشت ماه بود که دادستانی بحرین بانک المستقبل با سرمایه ایرانی رو برای تلاش برای انتقال پول به منظور تأمین مالی سپاه پاسداران، حزب الله لبنان و گروه‌های شبه نظامی دیگر در عراق متهم کرد. حالا دادگاه کیفری عالی این کشور بانک ملی و بانک صادرات رو به اتهام پولشویی به دستور بانک مرکزی به پرداخت جریمه و توقیف پول‌های کثیف متهم کرده. پرونده‌ای که تبدیل به بزرگترین پرونده پولشویی تاریخ بحرین شده. شهره جولانی گزارش میده.
پرونده حقوقی که از چند سال پیش اینجا در منامه پایتخت بحرین در حال پیگیری بود و به گفته دادگاه عالی بحرین بزرگترین پرونده پولشویی در تاریخ این محکمه است. پرونده‌ای به ارزش 1,300,000,000 دلار. پس از چند سال سرانجام رسیدگی به این پرونده بزرگ خاتمه یافت و متهمان محکوم شناخته شدند. محکومانی در آن سوی مرزهای بحرین. بانک مرکزی و 12 بانک دیگر ایرانی که به گفته این دادگاه جرمشان علاوه بر پولشویی، دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای و تأمین مالی تروریسم است. هر یک از این بانک‌ها به جریمه معادل حدود 2,650,000 دلار محکوم شدند. محکوم دیگر پرونده بانک المستقبل است، بانکی با سرمایه‌گذاری بانک‌های صادرات و ملی ایران در بحرین که به اقدامات غیرقانونی متعدد برای انتقال پول به درخواست بانک مرکزی ایران متهم شده است. دادگاه 6 نفر از مقام‌های ارشد این بانک را به 10 و 5 سال حبس محکوم کرده است. دادستان بحرین در کیفرخواست به طور مشخص این بانک‌ها و اشخاص را به تأمین مالی نهادهایی مانند سپاه پاسداران، حزب الله لبنان و گروه‌های شبه نظامی در پایتخت‌های عربی متهم کرده است. به گفته نهادهای نظارتی مالی بحرین، بانک‌های ایرانی در سال‌های 83 تا 94 از طریق بانک المستقبل حدود 7 میلیارد دلار پولشویی کردند. رسیدگی به تخلفات بانک المستقبل در بحرین از 5 سال پیش شروع شد، اما تأسیس آن به 17 سال پیش برمی‌گردد. دوره که شاید مناسبات ایران به کشورهای همجوار در خلیج فارس تنش کمتری داشت. چند ماه پیش وقتی که سپاه پاسداران از تأسیس یک پایگاه موشکی زیرزمینی در مرزهای آبی در خلیج فارس خبر داد، در نشست 41 شورای همکاری خلیج فارس اعضا بر لزوم طرح مسائل منطقه‌ای در مذاکرات احیای برجام تاکید کردند. به تازگی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر خواستار توقف حمایت ایران از تروریسم و دخالت این کشور در امور کشورهای منطقه شده است. شهره جولانی، ایران اینترنشنال.
مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از دبی همراه ما شدن. خوش اومدیم به برنامه امروز. آقای الفک، این ساز و کار فعالیت بین بانک المستقبل و بانک مرکزی ایران چطور بوده؟ اینا چجوری با هم پیوند خوردن و درگیر این مسائل پولشویی و دور زدن تحریم‌ها شدن؟
سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامیتون. ببینید، در سال 2004 هنوز روابط ایران با کشورهای منطقه دچار بحران نشده بود. در اون سالها بانک صادرات، بانک ملی ایران و یک بانک بحرینی به نام البنک الاهلی المتحده با همدیگه بانک المستقبل رو تشکیل دادن. سرمایه اصلی این بانک بر اساس دینار کویتی تعیین شد در حدود 60 میلیون دینار کویتی از طریق ایران، از طریق بانک صادرات و بانک ملی، و 20 میلیون دینار کویتی از طریق بانک الاهلی سرمایه گذاری شد در بانک المستقبل. به این ترتیب در حدود 67% از سهام بانک در اختیار بانک‌های ایرانی بود و 33% از سهام در اختیار بانک الاهلی بود. اما بانک اهلی در سال 2006 هنگامی که تحریم‌های آمریکا بالا رفت، سعی کرد که از بانک، از این شراکت عقب بکشه، اما ایران اعلام کرد که حاضر نیست سهم بانک الاهلی رو بخره. به این ترتیب بانک سهم خودش رو تحت یک نظام بانکی به نام بلایند تراست گذاشت که سهم خودش رو حفظ بکنه، اما هیچ نقشی در اداره این بانک نداشته باشه تا عواقب قانونی شامل بانک الاهلی نشه. به این ترتیب ترتیب بود که این بانک با افزایش مجازات ها بر تحریم ها بر علیه ایران نقش بیشتری در دور زدن تحریم ها ایفا کرد. اینجا بود که بحرین در حقیقت دادستانی بحرین وارد صحنه شد و فعالیت های بانک رو با کمک بانک مرکزی بحرین زیر نظر گرفت و کار به اونجایی رسید که در سال 2015 به کلی فعالیت‌های این بانک در بحرین متوقف شد.
آقای الفک، حدود 17 سال پیش بانک المستقبل در بحرین تأسیس شد. مقامات بحرین هم همیشه چالش دارن با مقامات جمهوری اسلامی از لحاظ سیاسی، از لحاظ قومی. فکر می‌کنین که واقعاً چه دلیلی باعث شد که اجازه بدن این بانک اونجا تأسیس بشه که الان دوچار این نتیجه بشن و با این پولشویی بزرگ مواجه بشن؟
ببینید، در سال 2004 همونطور که قبلا هم گفتم روابط ایران با کشورهای منطقه هنوز دچار این وضعیت بحرانی نشده بود. در نتیجه این بانک هدف اصلیش رو این اعلام کرده بود که در حقیقت به منظور تسهیل تبادل تجاری و بازرگانی بین ایران و کشورهای منطقه فعالیت خواهد کرد. خب بانک‌ها در هر کشوری به دنبال منافع هستند. اینجا بود که طرف بحرینی قبول کرد که با طرف ایرانی این بانک رو تأسیس بکنن تا بتونن زمینه همکاری‌های بازرگانی و تجاری رو بین ایران و کشورهای منطقه تسهیل بکنن. اما به مرور زمان ما دیدیم که روابط بین ایران و خصوصاً با بحرین به شدت بحرانی شد، تا جایی که در سال 2016 دیگه بحرین روابطش رو با ایران قطع کرد. طبیعی بود که در اون سالها حتی اگر مشکلاتی هم بین بحرین و ایران وجود داشت میشد اون مشکلات رو بر اساس روابط حسنی یا شبه حسنی که بین دو کشور وجود داشت حل و فصل کرد. اما وقتی که وضعیت به این مرحله بحرانی برسه نباید توقع داشت که مسائل به اون شیوه حل و فصل بشه.
ممنونم از شما مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از دبی. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. در ادامه آتش‌سوزی‌های جنوب اروپا، جنگل‌های جزیره سیسیل همزمان با افزایش بی‌سابقه گرما طعمه آتش شد. بسیاری از ساکنان این منطقه خانه‌های خود را تخلیه کردند. تلاش‌ها برای اطفاء حریق با کمک هواپیماها و هلیکوپترهای آبپاش ادامه دارد. ترکیه هم با بزرگترین آتش‌سوزی جنگل‌های خود در 21 استان درگیر است. تا کنون دست کم 4 شهروند جان خود را از دست دادند و صدها هکتار زمین زراعی در آتش سوخته. بیش از 1000 رستام نیز در این آتش‌سوزی‌ها تلف شدند. ده‌ها معترض در کوالالامپور در اعتراض به سیاست‌های دولت مالزی در کنترل همه‌گیری ویروس کرونا خواستار استعفای نخست وزیر شدند. شنبه با ابتلای نزدیک به 18,000 نفر دیگر که یک رکورد روزانه محسوب می‌شود، کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در این کشور به بیش از 1,000,000 نفر رسید. بعد از انتقاد پادشاه از سیاست‌های نخست وزیر، حالا احزاب مخالف دولت در پارلمان هم خواستار استعفای محی‌الدین یاسین شدند. جو بایدن در دیدار با تعدادی از کوبایی آمریکایی‌های مخالف دولت هاوانا از تحریم‌های جدید علیه دولت کوبا خبر داد. رئیس جمهور آمریکا وضعیت در کوبا را غیر قابل تحمل توصیف کرد و حاکمیت این کشور را ناکارآمد خواند. اوایل ماه جاری میلادی هزاران نفر در اعتراض به حکومت کوبا با شعار مرگ بر دیکتاتور به خیابان‌ها آمدند که سرکوب شدند. همونطور که در خبر آخر شنیدید، تعدادی از مخالفان دولت کوبا با رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار داشتند. جو جو بایدن در این جلسه به قطع اینترنت در کوبا اشاره کرد و گفت وقتی دولتی دسترسی مردم به اینترنت را محدود می‌کند، مشخص است که یک جای کار می‌لنگد. همکارم آرش علایی از واشنگتن به ما پیوسته. آرش، یکم بیشتر توضیح بده این تحریم‌ها شامل چه مواردی هست، چه جزئیاتی داره و چه تأثیری ممکنه در روابط آمریکا با هاوانا داشته باشه؟
این دومین سری تحریم‌هایی است که دولت بایدن داره می‌گذاره بر نیروی پلیس انقلابی مردم کوبا، که تقریبا یک چیزی معادل اون کمیته‌ای بود که در اوایل انقلاب داشتیم در ایران و الان به گشت ارشاد تبدیل شده. بخشی از پلیس کوبا هست که در سرکوب‌های اخیر که شما هم بهش اشاره کردی دست داشته. دو تا از فرماندهان ارشد این نیرو توسط وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شدند و پول‌های اونها در کشورهای مختلف بلوکه میشه. تو این مدت که تظاهراتی که در کوبا شما بهش اشاره کردید و بینندگان عزیز دارن الان بخشی از ویدیوهاشو می‌بینن در کوبا داشت اتفاق می افتاد، در آمریکا هم سر و صدای زیادی به پا کرد. آقای بایدن هم در این جلسه ای که شما الان نشون دادید به کوبایی آمریکایی ها گفتش که فریاد آزادی خواهی مردم کوبا از جزیره شنیده میشه و انتقاد کرد از بسته شدن اینترنت. جالب ولی این هست که در همین شرایطی که داره در کوبا این اتفاق می افته، در جمهوری اسلامی هم تقریبا شرایط مشابهی وجود داره و مردم ایران در بخشی از کشور دارن میگن که اینترنت کشور قطع شده، اما هنوز فعلا غیر از یک بیانیه‌ای که همین دو روز پیش وزارت امور خارجه آمریکا منتشر کرد در مورد اتفاقی که در ایران میفته، مثل اون چیزی که شبیه در مورد کوبا ما میبینیم، هنوز اقدامی از کاخ سفید ندیدیم.
آرش، بسیاری از کوبایی هایی که در آمریکا زندگی میکنن مخالف دولت مرکزی در هاوانا هستن. این تحریم های جدید چه واکنش هایی بین اونها داشته و در رسانه های آمریکا؟
ببین، خودتون نشون دادین اون ویدیو رو، الان آقای بایدن بین کوبایی آمریکایی هایی بود که اومده بودن کاخ سفید و این کوبایی آمریکایی ها که الان دهه هاست از کوبا دارن مهاجرت میکنن و میان معمولا به فلوریدا. فلوریدا یک ایالتی است که به ایالت ارغوانی مشهور هست، بعضی وقتا دموکرات رای میده، بعضی وقتا رپابلیکن رای میده و این کوبایی آمریکایی ها نه تنها اونها بلکه کشورهای دیگه از آمریکای لاتین که مردمشون از سیستم های فاسد کمونیستی فرار کردن، مثل ونزوئلا، مثل کشورهای دیگری مثل بولیوی که از اونجا فرار کردن و اومدن آمریکا، و اینها نظر خوشی به سیستم های کمونیستی ندارن در آمریکای لاتین، اونها هم رأیشون مهم هست. بنابراین همینی که میبینید که آقای بایدن دعوت کرده اونها رو بیاد به کاخ سفید نشون.
متاسفانه صدای همکارم آرش علایی رو از دست دادیم. ممنونم از تو آرش علایی، همکارم از واشنگتن. حلقه محاصره نیروهای طالبان در مناطق درگیری هر روز تنگتر می شود. پرچم طالبان تاکنون در نیمی از شهرستانهای افغانستان برافراشته شده و تنش‌ها در مراکز هلمند و هرات بالا گرفته. با افزایش حمله ها به شهر هرات، کلیه پروازها به این شهر متوقف شده و بسیاری از مردم محلی و ریش سفیدان اسلحه به دست گرفتند تا از شهر خود در برابر حملات طالبان دفاع کنند. مردمی که حالا ناامید از دولت مرکزی چاره ای جز تکیه بر خود ندارند. همزمان سازمان ملل تایید کرده که دفتر این سازمان در هرات هدف حمله طالبان قرار گرفته و یک محافظ افغان این دفتر کشته شده. امان فرهنگ از این روزهای افغانستان میگوید.
حمله های طالبان به ولایت فرهنگ و هنر این فرمانده جهادی 75 ساله را واداشته است تا سلاح بردارد و راهی خط نبرد شود. محمد اسماعیل خان با افراد زیر فرمانش در کنار نیروهای امنیتی در برابر طالبان در خط نخست نبرد قرار دارد. با افزایش حمله های طالبان بر شهر هرات، آرامش از این شهر ربوده شده. زندگی عادی تعطیل و شهر چهره نظامی گرفته. نیروهای امنیتی و بسیج مردمی در تلاش دفع حمله های طالبانند. اما انتقاد این است که دولت به هرات کم توجهی می کند.
دیروز رئیس جمهور همراه ما صحبت کرد و جدن و هدایت کرد که تا فردا دیشب باید نیروها می رسید. تاسفانه وزارت دفاع غفلت کرد.
طالبان روز جمعه ولسوالی گذرا را تصرف کرد و درگیری اینجا در نزدیکی دفتر سازمان ملل شدت گرفت. سازمان ملل اعلام کرد که دفتر این سازمان در هرات مورد حمله مخالفان دولت قرار گرفته و یک محافظ افغانش کشته شده است. اما طالبان ادعای حمله به دفتر سازمان ملل در هرات را رد کرده و گفته است ممکن در جریان جنگ به دفتر این سازمان آسیب رسیده باشد. ناوقت روز جمعه نیروهای امنیتی ولسوالی گذرا را دوباره تصرف کردند. اما طالبان بار دیگر حمله های خیش را از منطقه پل مالان بر شهر هرات آغاز کردند.
حملات دشمن به عقب زده شد و تلفات سنگین برشان وارد شد. اونا قصد تسخیر گذره را داشتند. گذره دوباره تصفیه شد. مسیر راه گذره تا میدان هوایی و قلوردو را میخواستند که تهدید کنند. اونا هم تصفیه شد.
اینجا در کابل شماری از رهبران سیاسی برای دفاع از افغانستان اعلام آمادگی کردند. این چهره های سیاسی در نشست با اشرف غنی گفته جنگ باید متوقف شود.
در این نشست روی قطع جنگ، تأمین صلح عادلانه و پایدار، حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی، دفاع از تمامیت ارضی و نمامیس ملی و حفظ ارزش‌های دو دهه پسین و اصول قانون اساسی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در کنار هرات شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند و شهر طالقان مرکز ولایت تخار نیز شاهد درگیری‌های سنگینی بوده است. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که حمله های طالبان به مرکز این شهرها عقب زده شده است. نزاع اصلی اکنون روی این پرچم است و برای دولت افغانستان این خط سرخ است. شکست این خط سرخ فروپاشی جمهوریت است. امان فرهنگ، ایران اینترنشنال، کابل.
کاهش وزن، سرفه‌های مزمن، تنگی نفس، خسخس سینه، سردرد و دردهای استخوانی، اینها علائم اولیه سرطان ریه هستند. بیماری که بسیاری در جهان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. با اینکه میانگین سنی ابتلا به این نوع بیماری 70 سال است، اما خیلی‌ها هم در سنین کمتر به این سرطان دچار می‌شوند. دهم مرداد ماه روز جهانی سرطان ریه نامگذاری شده، روزی برای دانستن بیشتر درباره علائم این بیماری و حمایت از مبتلایان و خانواده های آنها. همکارم مهسا مرتضوی گزارش میده.
علائم بیماری که عامل مرگ بیش از 2 میلیون نفر در سال گذشته میلادی بود، شاید انقدر عادی باشند که بیمار به آنها بی‌توجهی کند. کاهش وزن بی دلیل، سرفه‌ای که خوب نمی شود، تنگی نفس، خسخس سینه، سردرد و دردهای استخوانی، اینها همه ممکن است از نشانه های اولیه سرطان ریه باشند. بیماری که سی تی اسکن با دوز پایین می تواند در مراحل اولیه به تشخیص آن کمک کند.
اولین روز از ماه اوت روز جهانی سرطان ریه است. سرطانی که در خیلی از کشورها اگر پرمبتلا ترین نباشه حتما دومی شه. به باور خیلی ها این بیماری به دلیل استعمال دخانیات به وجود میاد. باوری که در تمامی موارد درست نیست و باعث میشه بیماران مبتلا به این سرطان علاوه بر دست و پنجه نرم کردن با خود این بیماری با باورهای غلط مردم هم بجنگند.
هر کسی از هر جنسیت و سن و سال و از هر طبقه اجتماعی ممکن است به سرطان ریه مبتلا شود. استعمال دخانیات، زندگی یا کار در محیطی با هوای ناسالم و قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی آزبستوزیست ریسک ابتلا به این سرطان را بالا می‌برد. اما به گفته دکتر استفنی سنو، مدیر سازمان سرطان ریه کانادا، هر کسی ریه دارد در ریسک ابتلا به سرطان ریه هم هست.
هر کسی ممکنه که سرطان ریه بگیره، حتی افراد خیلی جوانی که هرگز لب به سیگار هم نزدند. این بیماری برای خیلی ها خجالت آوره، اما هیچ بیماری نباید از بیماریش خجالت بکشه. حق همه بیمارانه که درمان و رسیدگی مناسب دریافت کنند. اینو نگرش منجر به افسردگی در بسیاری از بیماران میشه.
با اینکه چشم‌انداز زندگی برای بیماران مبتلا به سرطان ریه در 10 سال اخیر بالا رفته، اما همچنان مشکل اصلی تشخیص دیرهنگام است. درمان‌های هدفمند که فقط به سلول‌های سرطانی حمله می‌کنند، امید به زندگی و سطح کیفیت باقی مانده عمر را بالا می‌برند. درمان‌هایی که مثل قفل و کلید کار می‌کنند و برای هر شخص ممکن است متفاوت باشند.
درمان‌های هدفمند واقعاً انقلابی در معالجه سرطان ریه از نوع سلول غیر کوچک بودند. اما اینو درمان نیاز به دسترسی به سیستم درمانی داره، نه فقط برای انجام درمان بلکه برای انجام آزمایش‌ها، چون فقط زمانی مؤثره که هدف موجود باشه و به همین دلیل باید روی نمونه سرطان تست‌های مولکولی انجام بشه، وگرنه کارایی نخواهد داشت.
کووید 19 هم عرصه را به بیماران مبتلا به سرطان ریه تنگ تر کرده، تا جایی که ترس از قرار گرفتن در معرض این ویروس خیلی ها را از ادامه درمان در بیمارستان ها منصرف کرده. امسال روز سرطان ریه در کانادا به یاد کسانی برگزار می شود که سال گذشته جانشان را با این بیماری از دست دادند. مهسا مرتضوی، ایران اینترنشنال، تورنتو.
در دوران کوتاه زندگیش نقاشی ناشناس و فقیر بود و از اختلال دو قطبی رنج می برد. اما بازیش با رنگ و بوم نقطه عطفی شد در تاریخ هنر. این روزها نمایشگاه دیجیتالی از آثار نقاشی وینسنت ون گوگ، نقاش هلندی، در لندن برپاه. نمایشگاهی که مخاطب رو در آغوش می گیرد و با خود به سفری خیال‌انگیز در دل آثار ون گوگ می برد. در پایان گوشه‌هایی از این نمایشگاه رو با هم می‌بینیم. تا امروز دیگه، وقت خوش.